واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به بیع خیاری این بود که اگر مبی یا ثمن تلف شد این خیار ساقط است یا نه. اگر ثابت است و ساقط نیست احکامش چیست، کیفیت رد مشخص بشه و مانند دار. اگر مبی تلف بشه یا ثمن تلف بشه خیار از بین نمیره، زیرا خیار به این تعلق نمیگیره بلکه به عقد تعلق میگیره کما تقدم مفصلا، لذا جا برای احتمال سقوط خیار نیست. اما سخن در زمان است که این چیزی که تلف شد کی ضامن است. اگر مبی تلف بشه، چون مبی ملک مشتری شد و در دست مشتری است، رو قواعد عامه که مال هر کسی تلف شد خود مالک ضامن است، این مبی که تلف شد به عهده مالک است و این منافاتی هم ندارد با قاعده کل مبی ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این مبی در زمان خیار شرط که در بیع خیار مطرح است تلف شد، یک، و با یه خیار دارد نه مشتری، این دو، خسارت را باید مشتری بده، سه، لکن مشتری مالک این مبیع است و ذلیت است، ملک مالک که تلف شد خب خود مالک خسارت چه بوده میگیره، این چهار. بنابراین کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، اینجا برابر قاعده است. منتها بین تلف و اتلاف فرق است. اگر این مبی تلف شد خیار باقی است، یک، و به عهده خود مشتری است، دو. اما حق اتلاف ندارد، زیرا در بیع خیاری مقصود فروشنده آن است که بعد از یه مدتی این ثمن را برگردونه و عین مال خود را استرداد کنه. پس معلوم میشه غرض و هدف فروشنده استرداد مال است، لذا خریدار حق نداره او رو تلف بکند. اینجاست که بین فوات و تفویت فرقه، بین تلف و اتلاف فرقه. اگر تلف شد هیچ محذوری ندارد، اگر اتلاف شد خلاف شرع کرده. بیان ذالک این است که در جریان فوات کار اختیاری نیست، یعنی این شی خود به خود از بین رفته است، رو زلزله یا حوادث دیگه، ولی تفویت فعل اختیاری است. شما ملاحظه میکنید تو بحث‌های عبادات بین فوات و تفویت فرق می‌ذارن. در قاعده من ادرک فوات مندرج است ولی تفویت مندرج نیست. در قاعده من ادرک اگر کسی ضرورتی داشت یادش رفت این دست صحبه و نسیانه و نومه و غفلته مانند یا مرض بمانند آن، یک رکعت مونده به پایان وقت نماز عصر بیدار شد، عذرش برطرف شد، بیدار شد یا صحبش برطرف شد مانند آن. این یک رکعت از چهار رکعت عصر را در وقت خوند. قاعده من ادرک رکعتن فکن نما ادرک جمیعا شامل حالش میشه، مثل این که این شخص تمام نماز رو ادا خونده. اونا که قصد ادا و قضا رو لازم میدونن، این شخص هم میتونه قصد ادا بکنه و نمازش هم کاملا اداست. اما این مال فوات هست نه مال تفوید. کسی بگوید به استناد قاعده من ادرک من اینقدر صبر بکنم که فقط یه وقت یه رکعت رو بتونم تو وقت بخونم، این که جایز نیست. در همون طرح قاعده من ادرک گفتن بین فوات و بین تفوید فرق است. اگر طبق علل قهریه وقت فوت شد فقط یک رکعت، وقتی یک رکعت مون قاعده من ادرک شامل میشه. اما کسی عمدن تأخیر بیندازد به اندازه یه رکعت بگه من قاعده من ادرک رکعتن فکر انما ید ادرک الجمیعا شامل حالا میشه، این نیست. چون بین فوات و تفویت در اون بخشا فرق است و در مقام ما هم فرق است، بنابراین مشتری نمیتواند تفویت کند، اتلاف کند. اگر تلف بشه که خیار باقی است، همونم اتلاف میکنم. این با هدف فروشنده و غایت فروشنده سازگار نیست. نه دیگه، یعنی این مال رو فروشنده میخواد. من ادرک رکعتن، دیگه از اون طرف هم وقت را تأخیر رو جایز ندانسته، مشخص کرده که این نماز یه وقتی دارد. این سهولتن و ترخیصن منتن نسبت به بعضی از افراد مهلت داده. حالا یک کسی بیمار بود یا خواب بود یا مستر بود یا یادش رفته، به اون مهلت داده، فرمود به این که اگه کسی یه رکعت در وقت درک بکنه گویا همه رو درک کرده. اما کسی عمدن تأخیر بیندازه و به سراغ کار دیگه بره، نمازش در خیر بندازه، بنده این معنیش اینه که پس نماز وقت مشخصی ندارد دیگه، اما یه رکعت کافیه. خب پس بنابراین اگر تلف مبی تلف شد آسیبی به خیار نمیرسونه، معنیش نیست که اتلافش هم جایزه. خب هذا تمام الکلام فی تلف المبی. اما تلف سمن که در بحث‌های دیروز به بخش پایانش رسیده بودیم، در تلف سمن اگر این سمن را رد کرد به مشتری و ما همین رد را فسخ دانستیم، خب دیگه زمان خیار نیست، چون خیار تمام شد، اعمال شد. این سمن ملک تلق مشتری شد، یعنی به صاحب اصلیش برگشت و اگر تلف شد از مال او تلف شد دیگه، این محذوری نداره. ولی اگر ما رد را فسخ ندانستیم، گفتیم رد شرط است برای تحقق خیار که اگر رد کرد خیار داشته باشد و بعد از رد که خیار آمد بتواند فسخ کند، پس این رد زمین فسخ نیست و برای تحقق خیار است. وقتی سمن رد شد خیار محقق است. وقتی خیار محقق شد این تلف در زمان خیار است. چون تلف در زمان خیار است، به حساب کسی می آید که لا خیار له، چون مشتری خیار نداشت و بای خیار داشت، این سمن را که رد کرد، گرچه معامله هنوز فسق نشد و این سمن ملک فروشنده است، هنوز به ملک مشتری منتقل نشد، اینجاست که غالب فقها مخصوصا مرحوم شیخ و امثال رضوان الله علیهم میفرمایند انفسخ البیع و این تلف به حساب مشتری می آید. چرا؟ برای همون حکمی که عقل کشف کرده است. باید به این که معنا ندارد که مال فروشنده تلف بشود ولی خریدار ضامن باشد، و این میشه ظلم. عقل قانون گذار نیست ولی قانون شناس است. ذره از قانون به وسیله عقل وضع نمیشه. قانون را قانون گذار باید وضع کنه و والله است، رب اوکس. از چراغ کار صراط ساخته نیست، کجا راه است کجا چاه است او رو معمار مشخص بکنه، نه چراغ. عقل یه چراغ خوبی است. هیچ، یعنی هیچ به نحو سالمه کلیه ذره حکم از عقل بر نمیخیزد. میگیم عقل حکم میکنه، عقل حکم نمیکنه، این چنین نیست. اونی که مشخص کرده خداست، راه درست کرده خداست، چاه رو مشخص کرده خداست، عقل میفهمه، راهنمایی میکنه، فتوا میده، میگه این راه است رفتی به مقصد میرسی، اون چاه است افتادی آسیب میبینی. همین مسئله عقل عملی که فرمان روایی داخله و حوزه بدن را به عهده دارد، او مدیر و مدبر است و اراده به عهده اوست، طلب به عهده اوست، عزم به عهده اوست، تصمیم به عهده اوست، قصد به عهده اوست، نیت به عهده اوست، اخلاص به عهده اوست، چی که ریا هم به عهده اوست. این کارهای عقل عملی است مربوط به شخص خودم. والی آدم همون عقل عملی است که بهی عباد الرحمن به اکتساب الجنان، اون قوه مجری است. ما در فضای انسانی قوه مقننه نداریم، یا قانون شناس داریم یا مجری قانون. قانون شناس عقل نظری است، به مجری قانون عقل عملی. همین مقنن خداست ولا غیر، او رب دیگه. این فتوای عقل، این حکم فلسفه است، فلسفه الهی فتماشی. خب عقل چه کار میکنه؟ عقل میگه به اینکه من قانون شناسم، این حاکم عادل ممکن نیست یک حکم غیر عادلانه بکنه، بگه مال زید را امر باید خسارت بکشه. این چنین نیست، برای اینکه این حاکمی که ما میشناسیم، این عدلی که از او سراغ داریم، اینجور در نمیاد. لابد در رتبه سابقه آنمای قبلا تلف فتوا داده است که این معامله فسخ شد، این عین جا به جا شد، این سمن برگشت ملک خریدار شد و از ملک خریدار تلف شد و او زامن است. مرحوم شیخ و امثال شیخ رو این دارن فکر میکنند و فتوا میدن. این که تو مکاسب دارد انفسخ البه، خب سرش همینه دیگه. خب یعنی عرفه، این که نست که نیست، حکمه یعنی عرفه. هر جا که عقل شناخت، ما میفهمیم که شعر مقدس حکم کرده است. خود عقل میگوید من هیچ کارم، عقل میگوید من بنده خودم، مربوبم، مرا باید آفریدگار من بپروراند. قانون برای پرورشه. نه، چون شارع مقدس این معامله را زمام معامله به دست اوست. اگر فرض شده باشه مال برمیگرده به ملک مالک اصلی، وقتی ملک مالک اصلی شو، خب تلف بشه، خسارتش به عهده مالک دیگه. ظلم نیست. بعد از برگشت و انفساخ معامله، این قانون کلی الهی است. در هر معامله این چنینه. اگر مرحوم شیخ فرمود انفسخ البیع، خب بعد این سوال میشه که چرا انفسخ البیع؟ خود به خود معامله پس میشه؟ بگن بله، این شارعی که ما نشون داریم او عادلانه حکم میکنه. او هرگز نمیگه مال زید را امر باید خسارتش بده. لابد این مال در رتبه سابقه مال امر شد، بعد خسارتش به عهده خود امره. خب این انفسخه که تو فرمایشات فقها هست، رازش همینه. خب پس بنابراین اگر سمن تلف شد، سمن بعد از رد تلف شد و همین رد را ما فسخ دانستیم، خب این هیچ محذوری ندارد، برای اینکه این رد فسخ است، این سمن ملک مشتری میشه و خسارتش مشتری باید. و اگر این سمن رد را ما زمینه تحقق خیار دانستیم، نه فسخ، تازه خیار حاصل میشود، یعنی قرار مشتری و بایی بود که هر وقت ما این پول رو برگردوندیم خیار داشته باشیم. اگر این چنین باشد، خیار منفصل عن العقد است، یک. با رد تازه خیار پدید می آید، دو. هنوز فسخ نشده. این سمن مال بایی، مال فروشنده است، هنوز مال مشتری نشده. ولی در بر اساس قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو مال بایعه، این کل مبیع تلف فی زمن خیار فهو من لا خیار له، خسارتش مشتری باید بده. خب
حکم خدا یک بیشتر نیست، مستندره که رد سمن پنج قرص میشه که اگر بنابراین که ما بگیم این رب سمن قید خیار هست یه وکی در قید فرس
بله این پنج وجه پنج وجه مربوط به پنج تا معرفت است. حکم خدا یکیست. ما که مصوبه نیستیم که بگیم هر فقیهی هر مطلعی که فهمیده مطابق با واقع است. ما مخطئ هستیم، میگیم بعضی ها ثواب است بعضی خطا، منتها اون کسی که مجتهدانه و روشمندانه فحص کرده است به مقصد رسید و حرف او صائب بود، دو تا اجر دارد. و اگر روشمندانه اجتهاد کرد و مقصد نرسید یک اجر دارد. پنج تا حکم برای پنج تا فقیه برابر معرفت خودشون دارن و همه اینها عذر است، معذر است برای اینها. اون که ثواب بود دو تا ثواب دارد، مصیب بود اون شخص سا حرفش صائب بود دو تا ثواب دارد، اون که حرفش خطا بود یه ثواب دارد. حکم خدا بیش از یکی نیست. البته بله اون ماهوال واقع عدالت است، منتها بعضی یکی از این دو مطابق با واقع است و دو تا اجر دارد، بعضی از اینها فتوا که مطابق واقع نیست یه اجر دارد. این چنین نیست که در قضا و اعاده همینطوره، تو عبادات هم همینطوره، تو احکام وضعی هم همینطوره. خب بنابراین این سمن قبل از رد اگر طرف بعد از رد اگر طرف بشه حکم میشه، قبل از رد اگر طرف بشه آیا خسارت و فروشنده که الان یعنی فروشنده خانه در بی اختیاری خسارتش او باید بده یا نه؟ برخی ها گفتن به این که این درست است که بایع خیار دارد، اما اون قاعده که میگوید اگر تلف در زمان خیار واقع شد ممن لا خیار له است مخصوص مبیع است نه مال ثمن. این بیان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه است که اگر تلف در زمان خیار رخ داد و ممن لا خیار له این مال مبیع است. کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو ممن لا خیار له فی زمان خیار فهو ممن لا خیار له. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه او را از اون روایت میسر و امثال میسر بخوان استفاده کنند. مرحوم شیخ فهمد یعنی شیخ انصاری که ما دلیل بر اختصاص نداریم، این قاعده عام است، چه مبی چه سمن، کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو ممن لا فی زمن خیار فهو ممن لا خیار له، کل سمن ان تلف فی زمن خیار فهو ممن لا خیار له. پس اختصاصی به مبی ندارد، هر دو رو شامل میشه. این مال این میهونه. مطلب دیگه بعضی گفتن به این که اگر سمن قبل از رد تلف بشود این خسارتش به عهده مشتری نیست، مال بایی است. چرا؟ برای این که قبل از رد خیار نیست. قاعده ای که میگوید تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است شامل این مورد نمی شود. این مورد خیار متفرع بر رد است و هنوز رد نشده. روی این مبنا قاعده شامل این مورد نخواهد شد. پس بنابراین فروشنده که سمن رو تحویل گرفته به سمن در دست او هنوز رد نکرده، اگر تلف شده خسارت رو فروشنده باید بده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که این مبنا به بنا هر دو اشکال دارد. اما اشکال مبنایی شما گفتید که این متفرع است بر این که بر مبنای این که قبل از رد خیار نباشد، ما این مبنا را قبول نداریم. این شخص در تمام این مدت خیار دارد تا یک سال خیار دارد که رد بکند، حالا یا این رد عین فسخ است یا بعد از رد فسخ کند و خیار را اعمال کند. پس قبل از رد خیار دارد، این اشکال مبنایی. اشکال بنای اینه که بر فرض ما این مبنا رو قبول داشته باشیم که قبل از رد خیار نیست. اون قاعده که می گفت کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، معیار اصلی اون تزلزل معامله است. اون معامله‌ای که در معرض زوال است، خواه خیارش متصل باشد خواه خیارش منفصل، در هر دو حال این طرف ممن لا خیار له است. چون در مقام ما این خرید و فروش متزلزل است، گرچه خیار منفصل است نه متصل، پس این خیار ارزتون للزوال است، در معرض زواله. و فرق بین خیار متصل و منفصل نیست، متصل به عقد باشه یا منفصل عن العقد. پس بنابراین روی این بنا بر اون مبنا هم میتوان فتوا داد به این که فوق این طرف ممن لا خیار له است. یه اشکالی مرحوم شیخ رضوان الله علیه مؤسس بزرگوار حوزه علمی قم داشتن، اون اشکال را مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه مطرح کردن. و اون اشکال این است که مرحوم شیخ فرمودن به این که تلف ثمن مال مشتری باشد، که مرحوم صاحب جواهر بر آن فتوا داده است، دلیل روایی ندارد، از روایت بر نمی آید. فقط یک قاعده دیگری باعث دشواری این مسئله است و اون قاعده الخراجو به زمان. این قاعده است، این قاعده را معنا کنیم بعد معلوم بشه که چطور این قاعده جلو اون قاعده را میگیرد، بعد جنبندی بشه که بالاخره حق با مرحوم شیخ است. صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر دارد به این که مبی اگر تلف شد فی زمن الخیار، ما قبول داریم ممن لا خیار الله هست، اما ثمن اگر تلف شد فی زمن الخیار ما قبول نداریم، برای اینکه حکم برخلاف قاعده است، از روایت میسره هم خلاف در می آید. مرحوم صاحب شیخ فرمودن به اینکه روایت میسره ناظر به این قسمت نیست کما تقدم. تنها قاعده ای که جلوی این قاعده کل مبیع او ثمن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له را می گیرد، قاعده الخراج به زمان است. الخراج به زمان معناش این است که هر کس درآمد عین مال اوست، تلف عینم به عهده اوست. خراج یعنی خروجی، یعنی درآمد، یعنی بهره. الان تعبیر به خروجی میکنن. خراج یعنی ما یخرج من العین ما ینتفع من العین. اون چه که درآمد است، درآمد هم خروج دیگه، تعبیر فارسی خروج دیگه. اون چه که از این باغ یا از این درخت در می آید خارج می شود، اش بگن خراج. در مقابل زمان است. اگر درآمد این درخت مال زید است، اگر این درخت تلف شده از کیسه زید میره دیگه. الخراجو به زمان، چون طبق روایات این باب درآمد این ثمن مال فروشنده است، چون فروشنده از این ثمن استفاده میکند دیگر، خانه‌اش رو فروخته چون با این پول کار داشت، از این پول بهره میبره، تجارت میکنه، چون خارج و خروجی و درآمد این ثمن مال فروشنده است، پس زمان و تلفش هم مال فروشنده. الخراجو به زمان. و چگونه این ثمن تلف شده اون مشتری با ضامن بشه، غنیمت را فروشنده میبره، غرامت را فروشنده خریدار بده. روایت میسره مگفت که نما مال این است، درسته، نمای مبی مال مشتری است، نمای ثمن مال فروشنده است. روایت میسره هم همین میگفت. روایت میسره درباره سوخت و سوز خانون حرف میزد که مطابق الخراج به زمان بود. وقتی از سوال کردن که این خانه اگر بسوزه تلف بشه، گرفتار حریق یا مانند میشه، خسارت چی کی باید بده؟ میگن فروشنده. چرا؟ برای اینکه درآمدش هم فروشنده میبره. این مطابق الخراج به زمان است. مشتری باید در خصوص ثمنه، در خصوص ثمن بایه، چون خانه خود را فروخت پولی گرفت، بهره ها و خروجی های پول مال فروشنده است، بهره ها و خروجی های خانه مال خریداره. اونجا الخراجو به زمان، اینجا الخراجو به زمان. خب شما چگونه میگید به این که اگر خونه خراب شد خسارت به عهده خریداره، پول از بین رفت باز خسارت به عهده خریداره؟ این با الخراج به زمان سازگار نیست. این خلاصه نقد مرحوم شیخ است که به سود مرحوم صاحب جواهر دارن اشکال میکنن. میگن قاعده الخراج به زمان جلوی ما را میگیرد به انضمام این که نفع مال مالک است، نما مال مالک است، نما و درآمد و خروجی های اون خانه مال خریدار خانه است که مالک است، نما و خروجی ها و درآمد های این ثمن مال فروشنده است که مالک فروشنده، مالک این ثمنه. اشکالی که مرحوم آقای عراکی از استادش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و نقل بکنه این است که اولا این الخراج به زمان سند معتبری باید احراز بشه، نشد. یک. ثانیاً مفاد قاعده اون نیست که شما معنا کردید. قاعده نمیگوید هر که درآمد دارد زمان هم، هر که زمان دارد درآمد هم مال اوست. ما در اینجا گفتیم هر که درآمد مال فروشنده است. قاعده نمیگوید که هر که درآمد دارد زمان هم باهده اوست. قاعده میگوید هر کس خسارت به عهده اوست درآمد هم مال اوست. شما از کجا ثابت بکنید خسارت به عهده فروشنده است؟ معنای قاعده این نیست که هر که درآمد میبرد خسارت به عهده اوست، چون قاعده این نیست که از زمانو بالخراج. قاعده این است که الخراجو به زمان، یعنی هر که خسارت به عهده اوست درآمد هم مال اوست، نه هر که درآمد مال اوست خسارت هم به عهده اوست. اگر قاعده این بود که از زمانو بالخراج، یعنی هر که خراج و درآمد را میبرد خسارت باید بده، بله حق با شما بود. اینجا درآمد ثمن را فروشنده میبره، خسارتش هم باید بده. اما قاعده که این نیست. قاعده نمیگوید از زمانو بالخراج، میگوید الخراجو به زمان، میگوید هر کس خسارت دارد درآمد هم مال اوست. موجب کلیه که اکسام و نکس نمیشه. میگیم هر انسانی حیوان است، اما نمیشه گفت که هر حیوانی هم انسانه. که این منطق برای همین جهاست دیگر. مگر موجب کلیه که نفسی ها منعکس میشه؟ اگه گفتیم کل انسان حیوانون، معنیش این کل حیوانون انسانون. اگر گفتیم به این که هر که خسارت بدهکار است درآمد مال اوست، معنیش اینه که هر که درآمد دارد خسارت هم مال اوست. خب بنابراین قاعده یه اشکال سندی داره، یه اشکال دلالی. این اشکال رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده، مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه طبق تقریر مرحوم آقای عراکی تو فرمایش مرحوم شیخ نیست. بر تقدیر فرمایش صاحب جواهر قلب اثبات نیست که ما بگیم این قاعده کل مبیع چیزی که تلف بشه فی زمن الخیار فهو من لا خیار له مخصوص بیع مبیع است، این نیست. و روایات قبلی هم شامل میشه. نه، اگر ما گفتیم این کل مبیع تلف فی یا کل ثمن تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له طبق شواهد مخصوص خیار مجلس بود، خیار شرط بود و خیار حیوان، دست ما از اون قاعده در مسئله بی اختیاری کوتاه، چون این خلاف قاعده است دیگر، خلاف مقتضای عقل است، خلاف همه قواعد عامه است. در خلاف در چیزی که مخالف با قواعد عامه است بعد با مورد نص اختصار کرد. اگر ثابت شد که این قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، مخصوص خیار مجلس است و خیار شرط و خیار ایوان، مقام ما را شامل نمی شود. اگر نه اختصاص پیدا نکرد که شامل مقام ما بخواهد شد. هذا تمام الکلام فی الامر الخامس. اما امر سادس یه مسئله حقوقی است، به دامن دارم هست و سهل الوصول هم هست، برای شیخ حالا اینجا مطرح کردن، و این است که اگر در بیع خیاری شرط رد ثمن هست که هر وقت ثمن را برگردوند مشتری هم اون مبیع را برگرداند، سه صورت دارد. در صورت اولا شرط این است که به شخص خریدار یا به ولیش یا به وکیلش یا به وصیش یا به نماینده و نائبش برگردونه، تصریح میکنن. یه وقت است که نه، تصریح نمیکنن. صورت ثانیه این است که مطلق میذارن، میگن اگر فروشنده که این ثمن را تحویل گرفت ثمن را به خریدار برگردوند، این بالقول المطلق مطرح است. نمیگن به این که به خصوص او، یا تصریح نمی کنن به اعم از او و نماینده های او. فرع سوم به صورت ثالثه اونجاست که تصریح میکنن که الا و لابد به خصوص خریدار باید برگرده این ثمن. اگر منظور از این صورت ثالثه این بود که اگر به خصوص خریدار بر نگشت، دسترسی به خصوص خریدار نبود، خیار نیست، خب عند غیبت مشتری که به او دسترسی نیست تعذر هست، خب خیار نیست دیگر، چون خیار سعه و زیغش به دست مشتریت و مشتریتون لهدی علیه دیگر. اما اون دو صورت، و اما اگر نه این چنین نبود شاید سهل الوصول باشه. صورت اولا حکمش روشنه که خواه به خود خریدار بدن یا به ولیش یا به وکیلش یا به وصیش نابنابش به ماننده بدن، اگر مشتری حاضر نبود به یکی از اینا بدن کافیست. عمده اون صورت عند الاطلاق است. عند الاطلاق چون این گونه از موارد امر عقلایی و غرایز عقلایی و ارتکازات مردمی هم دخیل است، مال مردم باید به اونها برسه، نه عرف و بنای عقلا آبی از این است و نه شرع او را رد کرده. اگر چونچه دسترسی به خود فروشنده میسور نبود، به ولی او، به وکیل او، به کسی که دادن به او و رد به او به منزله رد به مشتری است کافی. مرحوم شیخ فهمد به این که چون ولایت مراتبی دارد، اگر شخص وصی و امثال وکیل و امثال داره مشخص کرده است که نماینده او هستن، نشد حاکم شهر، نشد عدول مؤمنین. عدول مؤمنین هم چون کار که نبود کار یک جامعه از بین بره و زمین بمونه که عدول مؤمنین عهده‌دار این کاره. در همین راستا می‌فرماید به این که چون غرض رسیدن است و شخص معین دخیل نیست، اگر یه شخصی دو تا وکیل داشت، یه شخصی دو تا ولی داشت، یه شخصی دو تا وصی داشت، با احد الوصیین یا وکیلین معامله کرده است، به ولی دیگر یا وصی دیگر برگردوندم کافی است. مثلا کودک دو تا ولی دارد، یکی پدر یکی جد، با پدر معامله کرده است ولی به جد برگردونه کافی است، او بالعکس. چرا؟ چون ایصال این ثمن به ولی به منزله ایصال این ثمن با ولی علی است و ولی هم دخیل، فرقی ندارن در این جد. اما اون جایی که هیچ دسترسی به خود شخص نیست، آیا خیار ساقط است یا نه؟ در صورتی که ظاهر شرط تعیین این باشد که الا ولا بد به خود فروشنده باد برگرده یا خریدار برگرده، اگر به خریدار بر نگشت خیار نیست، خب اونجا حکم روشنه. اما اگر یه همچه ظهوری نداشت ممکن است که رد حاصل بشود و خیار اعمال بشود و این مال امانت شرعی باشد پیش حاکم شرع، نه اینکه دادن به حاکم شرع رد حساب بشود. دقیقا هنوز رد حساب نشده. این امانت شرعی است تا این شخص هم خیارش اعمال کرده. اگر بگیم نه الا ولا بود باید به خود خریدار برگرده وگرنه حق نیست، یا اگر حق باشه او حق اعمال ندارد، بله نه نمیتونه این رو امانت بذاره پیش حاکم شرع یا عدول مؤمنین بعد خیارش اعمال بکنه. حالا یکی دو سه مسئله مونده که انشاءالله رحمان تا بخش پایانی باید حل بشه. والحمدلله رب العالمین.